بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب برسوندیم که یکی از حرکاتی که مورد شناسایی قرار گرفته در این چمن چهارم از دشت دوم، حرکت در جوهره. حالا هانری لوی برکسون، فیلسوف نامدار فرانسوی، کتابی موسوم به خلقت تدریجی در اثبات حرکت جوهری نوشته است. نگارنده آن کتاب را تا کنون به دست نیاورده تا از آن مطلبی نقل کند. بیوگرافی برکسون به تفصیل در گراند لاروس مذکور است. صحیفه فلسفی در 133 صفحه وزیری از آثار بسیار گرانقدر حضرت استادم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه به خط مبارک اون جناب در تصرف نگارنده است که هنوز به هلیت تب متحلی نشده است. غرض این که اون جناب در اون کتاب در تحت عنوان فلسفه معاصر از برکسون چنین یاد فرموده است: مهمترین فلاسفه در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 در اروپا برکسون فرانسوی بوده که در سال فلان میلادی در پاریس متولد گردیده و هنوز خبر فوت او نرسیده است. بله. و فعلا از 80 سال متجاوز است. دیگه کلمه فوت را و به اتفاق تمام علما امروز دقیق ترین فلاسفه و معتقد به واجب الوجود و تجرد نفس و حیات ساری و به عبارت اخرى روح با شعوری برای مجموع عالم ثابت کرده این آقا. خب خیلی هم زحمت کشیده که هم واجب الوجود، هم تجرد نفس، هم روح حیات ساری، حیاتی که در تمام موجودات سریان داشته باشه، و حرکت جوهری را نزدیک به اون چه در فلسفه شرق خونده ایم در کتاب موسوم به خلقت تدریجی اثبات نمودن و کتابی موسوم به ماده و حافظه نوشته است و در اون کتاب ثابت کرده است که نفس مجرد است و قوه حافظه علاقه با ماده یعنی بدن نداره. این آقا که یکی از قسمت‌های مهم فلسفه اوست ممکن است به علم حضوری و شهودی ترجمه شود و مقصود از آن این است که چون تمام موجودات متغیرند، پس ما حقیقت آنها را با صور ذهنیه و معانی که در خاطر خود ادراک می‌کنیم نمی‌توانیم به دست آوریم و ادراک حقیقی به این است که مفاهیم و معانی را صرف نظر کرده و در عین حقیقت وارد شویم و آن چه واقعیت دارد ذاتاً مشهود ما گردد. که طرفدار علم شهودی شده این آقای برکسون. اینها اون فرمایشی که از تاقام داشتن که اگر افراد در گیر و دار مسائل اجتماعی نیفتند و در سیر سعودی خودشون با بیتوجهی به تمام امور ظاهر و حیاهو خودشون طبعا راه بیفتن، مطلب را اون چرا که حقیقت پیدا میکنن، همونی که الان برسوندیم، همینجوری که انبیا از ناحیه باطن به ظاهر میاین و اون چرا که از حقیقت به رقیقت باشه قطعا متن واقع میشه و خلاف پیش نمیاد. اگر کسی از رقیقت هم بخواد به سوی حقیقت بره و در این رفتنش به طور کلی از هر چرا که خلاف طبع فطری و اصلی انسانی اوست برحذر باشه، حقیقت هم بالاخره او رو به رقیقت منتقل میکنه و لذا حتما راه رو پیدا میکنه، انحراف پیش نمیاد. اگه انحراف هم پیش میاد، این انحرافات معلوم میشه چیز عارضی است. حالا یه شخص در فطرتش آلوده شده یا بالاخره حرفای دیگران او را آلوده کرد. یعنی که بله یه وقتی با یکی از عزیزان ما با هم دیگر با یکی از دوستان و عزیزان ما صحبت میکردیم، همین فرمایشات و حرفا، اونجا همین حرف پیش آمده بود به این مطلب که اگر ماها که به عنوان مبلغین و مفسرین دین هستیم دست به طبع مردم نزنیم. بله، به مردم با همون طبیعت اولی که خودشون از خدادادیشون دارن با همون درست حرکت بکنن متن واقع را میابن، خلاف براشون پیش نمیان. معمولا یکی از گرفتاری های عموم مردم بیچاره همین است که کسانی که میخوان راهنماییشون کنن و بالا ببرن اهل بالا بردن نیستن، که اینها میان فطرت اصلی خدادادی مردم را بالاخره رنگ میدن. این رنگ دادن فطرت به توسط افراد مختلف ای باعث میشه که دیگه راه گرفتاری پیش میان، وگرنه خیلی از کسانی که هادی هستند، یعنی میخوان هدایت کنن، دست از هدایت بردارن، طبع اولی خود عامه مردم و فطرت خدادادیشون اگر باز با نطفه و پدر و مادر اینا هم آلوده نشه، اگه با او باشه بالاخره میره بالا، کم میره پیدا میکنه. اونی که ببینی متصف به صفت حسد و کذب و دروغ و کینه و اینا باشه، اونا خب نمیتونن بالا برن به دلیل اینکه مانع دارن و طبعشون به هم میخوره. یعنی اون فطرت الهی آلوده میشه به این گونه از اوصاف رذایل نفسانی. وگرنه اگه به تعبیر آدم های ساده باشن، سازج، ساده یعنی کسی که نفسش بی آلایش، رنگ رذایل نگرفت و بر اساس همون طبع خدادادی بشری که خدا فطرتن او را تو موحد آفریده، اگه با همون باشه، اینا هرچی راه نما نداشته باشن براشون بهتره، اینا خودشون بهتر میتونن متن واقعی رو بگیرن و یک دمه تو خواباشون، تو بیداریهاشون اینا چیزایی رو بهشون القا میکنن و اینها میگیرن که خداییش از کار خیلی تحقیق کرده های چندین سال هم به دست نمیاد که بتونه مثلا یک دفعه یه همچی حقیقتی، یه همچی جمله به این شریف و زیبا رو بتونه تلقی کنه. حالا اونجا حرفایی باز پیش می آمد دیگه، اجازه بفرمایید بگذاریم، جسارت میشه محضر شریف. اینم که الان این دانشمند اومده از این راه اومده علم شهودی را در پیش گرفته که اگر ما بیاییم و اون چرا که واقعیت داره رو ذاتاً مشهود خودمون ببینیم، مشهودش هم ببینیم، نه به عنوان معروف و معلومه به علم فکری. اینا زیر سر همین طبع فطری خدادادی است. و حالا که خدای نکرده پیش آمدن امور دنیا پیش آمد و زد و بست و گرفتاری و اختلافات، اینجا دیگه جای گرفتاری ها شروع میشه و دیگه راه هدایت مردم کار دشوار میشه. برای همین است که بعد از نزول قرآن و وحی، چون اختلافات رو خدا لعنت کنه، این سلسله خبیثه بنی امیه را از ابو سفیان گرفته و معاویه و پایین ترها، اینا چون واقعا راه مخالفت در پیش گرفتن، مردم دیگه گرفتار شد. چون به محض اینکه بگونگوها و مخالفتها و جار و جنجال که شروع بشه، متاسفانه در اونها یه سری تارموهای بیمعنایی نهفته شده به وقتش ظهور میکنه و گرفتاری پیش میاد. دیگه حالا میبینید که مردم گرفتار انحرافات تحریف میشن، گرفتار امور دیگر براشون پیش میاد. اما اگه او طبع اولی و اصلی باشه، او همونجور خودش میره و راه رو پیدا میکنه. اینه که این آقا هم الان بالاخره حرف رو کشون که به و در این حقیقت وارد شویم، ادراک حقیقی خیلی میزان خوشی هم داده، ادراک حقیقی به این است که مفاهیم و معانی را صرف نظر کرده و در عین حقیقت وارد شویم و آنچه واقعیت داریم ذاتاً و آنچه واقعیت دارد ذاتاً مشهود ما گردد. این خیلی راه شریف و شیرینی که قبل از اونش هم فرمود و مقصود آن این است که چون تمام موجودات متغیرند پس ما حقیقت اونها را با صور ذهنیه و معانی که در خاطر خود ادراک میکنیم نمیتوانیم به دست بیاریم، چون برای اینکه انسان هرچی در موطن ذهن بخواهد از معنا و اینها تصویر کنه باز معناست و بازم تغییر یافته در مقام ذهن خود اوست، اما اگر بخواد از این معانی و مفاهیم و از الفاظ اینا در بره و متن حقیقت رو ببینه اون خب قطعا به علم شهود راه پیدا کرد. خیلی خوب، عرصه مینوی راق. اکنون که گشت ما در پایان چمن این دشت به رؤیت طلعت حرکت در جوهر طبیعی منتهی شده است، بسیار مناسب است که در عرصه مینوی راق درایی که ببینیم الحمدلله این بهشت زمین سبز ما چقدر بله پر عرصه و وسیعه. خب اونها گرچه اونها هم در جای خودشون عرصهشون وسیعه، میدانشون وسیعه، اما وسعت میدان حرکت جوهری خیلی زیاده که بیایم اینجا که تلیعه این حرکت را مقالتی دلارا از حضرت استاد علامه شعرانی روحی له الفدا قرار دهیم تا باب رحمتی برای گشایش و آشنایی بدان حرکت بوده باشد. مقالتی یاد شده قسمتی از رساله مبدع و معاد اون جناب است که این کمترین تمام اون رساله را کلمه ای از کلمات دفتر چهارم هزار یک کلمه قرار داده است و به حول و مشیت الهی در آینده نزدیک در دست توکل چاپ هم شده و این است عرصه مینوی راق. حرف مرحوم آقای شعرانی. عقیده صدر المتعلهین در حرکت جوهری. به عقیده او عالم جسمانی طبعا غیر غار و متحرک است به طوری که با زمان تجدد میپذیرد. که بخواهیم یک عالم طبیعت ثابتی درست کنیم اونگاه حرکت رو به عنوان یکی از مسائل و عوارض عالم طبیعت قرار بدیم، نه، حرکت جوهری دیگه اصلا به یک تعبیری عالمی به غیر از حرکت باقی نمیگذاره. اینه که روش مشا با حکمت متعالیه در بحث حرکت و جسم دو تا روشه، مشا اول جسم اثبات میکنه بعد از او حرف از حرکت پیش میاره، اما حکمت متعالیه اول سخن از حرکت داره بعد از او حرف جسم رو پیش میاره. یعنی به دلیل اینکه ما جسمی بدون یعنی بی غیر حرکت جسم قائل نیستیم، یعنی در حکمت متعالیه اونا چرا؟ اونا اول جسم قائل میشن بعد حالا برای جسم در بعضی از جهات یه سری از عوارضی به نام حرکت رو هم قائل میشن. ولذا بحث حرکت در فلسفه مشا به عنوان بحثایی است که جزء عوارض بحث جسمه، اما در حکمت متعالیه بحث از جسم کردن از عوارض حرکته، یعنی صاف قضیه معکوس میشه. ولی اینکه حرکت هست از عالم، عالم طبیعت یعنی حرکت، که حالا اسم این حرکت رو چی بگذاریم؟ بگیم جسم، بعد حالا اسم عالمی عالم جسمانی، نه اینکه جسمی هست و حرکت بر او عارض میشه. اینه که به عقیده او یعنی به عقیده مولا صدرا عالم جسمانی طبعا غیر غار و متحرک است. از این طبعشه، ولی طبع عالم جسمانی یعنی حرکت. پس ما قبل از این که حرف از جسم بزنیم باید ببینیم طبیعت عالم چی، طبیعتش که حرکت، پس از حرف از حرکت باید پیش بیاریم. ولی در معرفت نفس آقا همین ممشا رو را طی فرمودن. در معرفت نفس آقا اومدن بحث حرکت رو اول مطرح کردن، بعد در درس 37 به بعد حرف از جسم پیش آوردن. تازه اونجا هم که پیش آوردن به روش مشا پیش آوردن، وگرنه به روش حکمت متعالی هم باز اونجا حرف جسم پیش نیامد. اونجا به عنوانی که میخواستن استدلال کنن بر تجرد علم و صور معقولات، نیاز داشتن به این که صور جسمیه نوعیه مادی رو و ماده رو بررسی بکنن تا تجرد صور معقولات خودشونشون بده، که بگیم نفس و صور معقولات و دهنده علم و معطی علم به نفس اینها مجرد هستن، مجرد از ماده و احکام و عوارض ماده و صور نوعی جسمی هستن. برای همین یک کمی بحث پیش آمد که اصلا ماده چیه، صورت جسمیه چیه و عقیده آقایان مادیون در باب جسم و ماده و جسم چی، اینا پیش آوردن. وگرنه اگر اون بحث این که تجرد از ماده نبود، دیگه بحث از ماده و احکام ماده نیاز نبود پیش بیا. این یه فرمایشه. بعد فرمایش دیگرم اینه که حالا در نظر شریفتون هست، در منظومه هم خوندیم، ماده و صورت جسمیه به اون معنایی رو که مشا هم تازه قائله، اون معنا رو از تاقا نیپذیرن. گرچه از مرحوم صدر متعلهین انتظار این بود که با ابداع حرکت جوهری تن به ماده جوهریه کذایی ندن، و همون بالاخره ایشون بازم در حکمت متعالیه به روش مشا جسم رو مرکب از ماده و صورت جسمی دونست، که هم ماده جوهر است هم صورت جسمی جوهره، منتها یکی جوهر مبهم دیگری جوهر متحصل، که اتحاد متحصل و لا متحصل شده. این رو در اونجا مطرح. اما خب آقا به همون روش که در جلد 4 منظومه در تعلیقات فرمودن که ماده به این معنا نداریم، اصلا صورته یعنی ماده جوهری به این معنا نداریم. اینی که از جناب مرحوم آخوند با این همه زحمتی که کشیدن انتظار این بود که ایشون قائل به جسم به اون معنای مشا به اون معنا نشن، و به هر حال اصل قضیه رو حل فرمودن. منتها باید حقم بدیم که این همه حوادثی که پیش آمده ایشون این مقدارم که زحمت کشیده باز خیلی توان به کار برده. حوادث وقایع چقدر اثر میکنه، چقدر وقت میگیره. عالم جسمانی طبعا غیر قار و متحرک است، به طوری که با زمان تجدد میپذیره. حالا این الان عبارت یکمی و انشاءالله باید بعدم باز بشه. با زمان تجدد میپذیرد به این معنا که زمان جزء جوهر جسمه، نه اینکه باز مثل فلسفه مشا زمان را باز یکی از اعراض لاحقه بر جسم بگیریم، که الان در منظومه هم همین روش مرحوم حاجی هم داره به روش مشا پیش میره. اول بحث جسم طبیعی اینا رو کرده، بعد از اون اومده به عنوان لواحق بحث جسم بحث حرکت رو پیش کشی، و بعد از اون بحث زمان و مکان رو. در نظر آقایون مشا حرکت و زمان هر دوتا میشن از مقولات عرضی، منتها حرکت و زمان جزو کم متصل غیر قار، یعنی کمی هستن که اتصال دارن ولی قرار ندارن، و جسم طبیعی رو کم متصل غار گرفتن، جسم تعلیمی رو، و جسم طبیعی رو که هیچی جوهر است اون دیگه اصلا، بعد مرکب از ماده و صورت گرفتن. این روش مشا میشه. اما در حکمت متعالی زمان به عنوان بعد چهارم جسمه، یعنی جسم طبیعی رو که ما قائل میشیم در اونجا میفرمایید که این دارای طول و عرض و عمق جوهریست و مبهمه، بعد چهارمی هم برای جسم طبیعی در نظر گرفته شده به نام خود زمان. اینه که الان جناب علامه شهرانی فرمود مولا صدرامی که جسم طبیعی که عالم طبیعت باشه، که چون طبعا غیر قار است و متحرک است، به طوری بیقراره که با زمان در تجدده، با خود زمان در تجدده. همین طوری که در زمان آن سابق می گذرد و آنات لاحقه به او ملحق می شوند و ممکن نیست یک آن مستدام بماند، عالم جسمانی نیز همین طوره. یعنی زو قائل به حرکت جوهری میشه دیگه، منتها یه تشبیه هم شده، همین جوری که زمان غیر قار که هیچ قرار نداره، آن فان همین جور لحظه به لحظه اون میاد میره میاد میره. حرکت جوهری هم یعنی این که عالم جسمانی دم به دم در حرکته که در حال آمده شده که در و عالمی که در آن سابق بوده است با اون گذشته و با زمانهای بعد تجدید یافته است که تجدد زمانی داره. بلکه حقیقت زمان از گذشتن طبیعت عالم منتزع می شود. اینم اون روش بحثی است که آقایان مشا میان زمان را از حرکت اولای معدل النهار می گیرن، که الان ما هم داریم زمان رو همینجوری داریم تقسیم بندی میکنیم. الان میگیم یه قرن گذشت، امروز چند ساعت بود، این ساعت چند دقیقه است، چند ثانیه است. این الان زمانی است که کم متصل غیر قاره و از اعرازه، چون اعراز است این زمان مقدار حرکته. چه حرکتی؟ حرکت معدل النهار، به تعبیر حرکت اولا، همونی که در ابتدای درس هیئت خوندیم. خب اونجا فرمودید که ما به نظره اولا میبینیم که کل کره عالم جسمانی بالای سر ما از مشرق به سوی مغرب در حرکته. بعدم آمدیم این را چون محیط دایره شده، محیط او رو 360 گرفتیم، 360 رو اینو تقسیم کردیم، هر یک ساعت زمانی رو به 15 درجه فلکی، که در نتیجه 360 تقسیم بر 15 شد 24 ساعت. این الان ببینید این زمانی است که منتزع از حرکت کمی است، یعنی حرکت عرضی است، که این حرکت کمی عرض مال حرکت اولاست، مال معدل النهار که از او تعبیر به فلک اطلس می‌فرمایید، یا در فلسفه تعبیر به محدد الجهات میگن که در نمط دوم اشارات یا نمت دوم بهش پرداخت مرحوم شیخ، این مال اوناست. پس اونجا زمان چی آقا؟ زمان در نظر آیون مشا انتزاع می شود از مقدار حرکتی که عرضیست مال کم غیر قار معدل النهار. اما در فلسفه حکمت متعالیه اینه که بلکه این بلکه الان چی آقا؟ ترقی دادن مطلبه، بلکه الان داره مطلب ترقی میده. نه تنها بگیم که عالم جسمانی در بستر زمان تجدد میابد، نه بالاتر، بلکه زمان از عالم طبع عالم جسمانی داره منتزع میشه. نه زمان رو بگیریم منتزع از حرکت اولاست، که حرکت اولا به نظره اولای چشم ماست، در متن خارج حرکت اولا مربوط به حرکت وضعی زمینه، چون ما داریم از این سو با حرکت وضعی زمین از مغرب به مشرق میریم، خیال میکنیم که اون بالایی ها دارن از مشرق به مغرب میان، مثل کسی که تو کشتی نشسته تو حاشیه دریا داره میره، خیال میکنه درخت ها از او بردارن به این سو میرن. پس تازه اولا که حرکت وضعی زمین چیز، حرکت اولا مربوط به محدد الجهاته، اونم در اثباتش هم مشا گرفتار شد. خلاصه این نمت دوم هم که مرحوم شیخ اثبات کرده بود محدد الجهات را، از تاقا نپذیرفتن، در هزار یک نکته و جای دیگر اشکال فرموده که این ادله‌ای که برای اثبات محدد الجهات اقام کردید به عنوان فلک اطلس و معدل النهار، این اساس نداره. بله این در علم هیئت مورد بحث قرار میگیره، برای اینکه علم هیئت مثل طبیعت فلسفه برای شناخت اسرار و حقایق وجودی موجودات نیست، او به اندازه‌ای که در محاسبات فلکی خودش نیاز داره از این فرض استفاده میکنه. میگه خب حالا در حقیقت حرکت وضعی زمین شبان روز که داره از مغرب به مشرق میره، منتها ما گمان میکنیم بالا. بعد اونجا هم رسماً هم خود حیویون هم اقرار هم کردن، گفتن آقا واقع هم مال وضعی زمینه، اما به ظاهر مال اونه، اما چون برای ما در مقام محاسبه تفاوتی پیش نمیاد، ما به گردن همون مثلا حرکت اولا میگذاریم و چیز با بالای سر. اما شما که در فلسفه طبیعی میخواید بیاید اثبات کنید محدد الجهات را، دلیل شما نمیتونه دلایل بخش علم هیئت باشه. اینه که پس اولا از این که زمان منتزع از حرکت استداری فلک اطلس معدل النهار در حرکت اولا باشه، این خودش محل بحثه، و ثانیاً اثبات معدد الجهات و فلک اطلس کار دشواریست، به این راحتی نمیشه اصلا. و ثالثاً تازه او زمانی هم که این آیون میفرمان یه زمان عرضی میشه، چون برای اینکه اونی که از عرض منتزع میشه قطعا عرضه، اما این زمانی که در فلسفه حکمت متعالی مطرح است اون زمانی است که تو متن دل جوهره. اینه که میفرماد بلکه حقیقت زمان از گذشتن طبیعت عالم منتزع میشه. این زمان است که همون زمان دهری است که به تعبیر مرحوم صدر متعالیم فرمودن که این ازل و ابد نداره، این دیگه همیشگی است، این برخلاف اون زمان. اینه که در علم کلام اصلا میان آیون متکلمی میگن نه حتما باید عالم در یک مقطع زمانی نباشه بد باشه. ببینید اینا از بس که حرفا همینجور ساحل پیمایی زده شده راحت در رفتن. بعد بهشون میگه آ کدوم زمان؟ میگه همینی که دیروز امروز و پارسال امسال، همین دیگه. خب بهشون این زمان از کجا در اومده اصلا؟ این زمان مقدار حرکت معدل النهاره. اولا تو معدل النهار خبر داری اثبات شده یا نه؟ از حرکت اولا خبر داری؟ این که متکلمین بعضی از حرفای میزنن همونی که مرحوم آخوند فرمود، ما عمر خودمون مصرف کردیم دنبال حرفاشون، آخرش هم چیز در نیومد. ما میگه همش همین نسبه راست، مثل همون بحث آیون در بحث معاد جسمانی که نه حتما باید ماده باشه. خب خدا پدر بیاموز، تو اصلا پس قبل از این واسه بری فلسفه بخونی، اولا ببین خود ماده و صورت چیه. حالا شما اینقدر زور زدی حالا گفتی نه تو معاد جسمانی باید اون ماده باشه، اصلا اومد واسه اون ماده نداری. خبرین اصلا این اساس بحث الان داره عوض میشه. از تو مواد جسمانی این مقداری هم که اونا میخواستن یه دوست داشتن پای ماده رو بکشون بیارم یا صورت جسمیه رو میارم میون، کم کم هم قید صورت جسمیه رو زدیم هم ماده. صورت جسمی که به عنوان یک جوهر اتصالی بود نفیش کردید، فهمودید در حقیقت جسم ترکیب یافته است از همون اجزاء ذریه با اصل تجاذب، قانون تجاذب. پس اونی که در فلسفه مشا بود الان خودش تازه تو خطر افتاده. حالا تازه بیاد این تو معاد جسمانی میخواد حتما زور بزنه، اونی که تو فلسفه مشا تو خطره همونو بیاره مبنا قرار بده برای اثبات معاد جسمانی. این یعنی اصلا این بحث کجا به کجا میره. الان هم این بحث حرکت هم همین جوریست. متکلمین هم که اومدن عالم طبیعت رو در خلقت منتسب کردن به یک ابتدای زمانی، کدوم زمان؟ زمان عرضی. خب زمان عرضی که حالا برشون اشکال شده که این زمان که منتزع از معدل النهاره، پس عالم که معدل النهار جزء عالمه، اون روزی که اصلا نه عالم بود و نه معدل النهار بود اون روز چه زمان بود؟ دیگه دیدن راهی نداره، گفتن یه زمان موهومی، یه افتادن تو زمان موهوم دیگه. دو زمان موهوم یعنی چه؟ خلاصه نشد در برن بیرون کجا میره. اینکه الان میفرمون که اصلا حقیقت زمان از گذشتن طبیعت عالم منتزع میشه. طبیعت عالم فرمودید چیه؟ اینه که این حرکت جوهری است، ولذا زمان از متن حرکت جوهری در میآید نه از حرکت در عرض. یعنی چون طبیعت دوام ندارد انسان قبل و بعد، چون طبیعت دوام ندارد انسان قبل و بعد در آن تصور میکنه، خود متن طبیعت، و تصور قبل و بعد موجب تصور زمان است. زمان البته بدون حرکت تصور نمیشود، چون همیشه همه جا زمان مقدار حرکته. حالا من تا مشا زمان رو مقدار حرکت عرضی میگرفت و حکمت متعالی مقدار زمان، چیز زمان رو مقدار حرکت جوهری. مشایی میگفتن فقط حرکت فلک است که زمان رو تقدیر میکند، برای همین آمدن محیط معدل النهار رو دایره رو 360 کردند، هر یک ساعت زمانی رو 15 درجه فلکی و بعد او رو تقسیم کردن شد 24 ساعت. حالا هر درجه رو هم باز اومدن 60 دقیقه کردن، دیگه هر دقیقه 60 ثانیه که تا آخر پیش رفت. بعد یواش یواش اومدن درجات فلکی رو که مقدار درجاتش میشد زمان بر اساس درجات فلکی، اومدن این رو تقدیرش کردن باز به زمان، نمیگیم هر یک ساعت 60 دقیقه است، میگیم هر یک ساعت 15 درجه است. این طوری که البته هر یک درجه فلکی حالا 4 دقیقه زمانی است، 4 دقیقه زمانی است. و اون وقت اومدن تقدیر دقیقه زمانی با درجه و دقیقه و اینای فلکی رو با هم دیگر تنظیم کرده. اینا میبینید اینی که الان فلسفه مشا داره تقریبا داره مهمان سفره علم هیئت میشه، ولی اینکه علم هیئت باید بیاد مبنای خودش رو از فلسفه بگیره، نه فلسفه بره مبنای علمی خودش رو از یه علم دیگری که تازه مهمان سفره اوس بگیره. این خلط در بین طبیعیات فلسفه مشا گهگاهی با مسائل علم هیئت شده متاسفانه. خب مشائی می گفتم فقط حرکت فلک است که زمان را تقدیر می کند می نماید، ولی کم باید گفت اگر گردش سماوات هم نباشد باز حرکت جوهری جهان سبب قبلیت و بعدیت و بالاخره موجب تصور زمان خواهد بود. این بگید حالا توی اون حساب اگه ما اومدیم گفتیم ما اصلا حرکت وضعی زمینه، ما اصلا معدل و نهار نداریم که تا حرکت اولای به اون معنا داشته باشیم، پس معناش اینه که پس دیگه بساط زمان با جمع بشه، باز میبینیم نه، زمان سر جاش باقیه. بعیدم نیست اونها هم که در اون بحث علم کلام گیر افتادن که بگن عالم مبدع زمانی داره، چون بالاخره مرحوم آخوندم قائل شد که عالم مبدع زمانی داره، منتها اونا مبدع زمانی منتزع از حرکت استداری معدل النهار قائل بودن که میشد یه امر عرضی، اما مرحوم آخوند او رو مبدع زمانی او رو از حرکت جوهری گرفت، ولذا اونا هم گفتن عالم حادث زمانی است، آخوند هم گفت حادث زمانی، اما این زمان با اون زمان کجا؟ این زمان است که از متن جوهره، اون زمان است که از اعتبار یک حرکت عرضی است، اونم تازه حرکت عرضی مثل کم و کیفی نام نیست، حرکت عرضی نقلی است که معدل و نهار داره جای خودش رو داره انتقال میده، میگیم تازه زمان. باز خیلی تنزل، یه وقتی حرکتی باشه که از دامنه جوهر باشه بازم خوبه، اینم نیست، تازه جزو این حرکاتی که الان تو الان خوندیم جزو حرکت های انتقالی خیلی تنزل یافته است. اینه که اونم گفتن عالم حادث زمانی است، آخوندم گفت عالم حادث زمانی است، اما از این زمان تا اون زمان فاصله بین جوهر و عرضه. دلیل بر حرکت جوهری حرکت در اعراض است، چنان که میبینیم اعراض جسم مانند رنگ، مکان، مقدار، وضع او تغییر پذیر و متحرک است و علت شیء متحرک ثابت نخواهد بود. این همونی است که یک دلیل بر اثبات حرکت جوهری است که در منظومه هم خوندیم، چون علت و معلول در ثبات و حرکت مانند یک دیگرند و چون علت حرکت مطلقاً طبیعت است، پس باید خود طبیعت نیز متحرک باشه که فرمایش مرحوم آخوند. خب اینجا یه ایرادی میشه، همون بحثی که در منظومه هم داشتیم، اینجا میگیم که حرکات در اعراض معلول جوهرند، چون برای اینکه عرض منبعث از جوهره، به یک تعبیری عرض از شؤون جوهره. خب اگر از شؤون جوهر است، میفرمایید که چون عرض متحرک است که شأنی از شؤون جوهره، پس باید زی شؤون که خود جوهر است باید متحرک باشه. چرا؟ برای که این اعراض معلول اویان و او حرکت بسلا و چی علت این هاست. خب اگه معلول اوست، اگه واقعا معلول متحرک شد، باید علت او هم متحرک باشه. تا اینجا اومدیم گفتیم پس روی این حساب چون اعراضی که در نشأه طبیعت داریم از کم، کیف، وز، متا، این، امثال اینا، اینا چون در حرکتن و اینا چون منبعث از جوهر طبیعتن، پس جوهر طبیعت در حرکته. چرا؟ چون جوهر طبیعت علت این هاست، پس اگه معلول حرکت داره علت حرکت، اشکال میشه که خب اگه اینه خود جوهر طبیعت خودش معلول عالم غیب هست یا نه. یه نمیشه که بگیم جوهر طبیعت استقلال وجودی داره که. پس جوهره عالم طبیعت هم معلول موجودات مجرد عقلی است. اگر اینه همین اشکال همین مطلبی که در اینجا فرمودید اونجا هم پس بگید. بگید آقا پس چون اعراض دامنه جوهر بودن حرکت داشتن پس جوهر متحرکه، بفرمایید جوهرم که معلول موجودات مجرد عقلیان اگر متحرک است پس با جواهر عقلی مجرد متحرک به حرکت این از نقص به کمال استکمالی باشه. چون الان موضوع بحثم در اینجا حرکت استکمالی جوهری است نه حرکت تکمیلی. خب اگر اینه پس از اون ورم پس باید بگی عالم ماورای طبیعت و غیب هم متحرک به حرکت شبیه حرکت جوهری است. اینو میشه گفت. اون وقت در ربط بین حادث با قدیم چه کنیم؟ فلسفه مشا آمده در ربط بین حادث و قدیم گفت عالم طبیعت اون جوهر طبیعتش چون ثابته و حرکاتی که ما در اینجا داریم عارض بر جوهرن و لذا ربط بین نشأه طبیعت با ماورای طبیعت را ایشون آمده راجع به جوهر طبیعت عالم ماده طبیعت گرفت منتها جوهر ثابت. البته اونها یه بحثی هم پیش آوردن گفتن ربط بین حادث با قدیم را ما محدد الجهاد و حرکت استداری بگیریم تا اونجا هم پیش رفتن. یکی از اون مباحث ریشه داره در فلسفه است که ربط بین حادث با قدیم چیه و ربط بین متغیر با ثابت چیه. متغیر است همینایی که شما میگید عالم طبیعت، ثابت چیه ماورای طبیعت. پس ربط چگونه بین اون ثابت با این متغیر ارتباط برقرار شد، این ربط وجودی به چی؟ اینجا نشأه طبیعت چیه ثابته، ماورای طبیعت چیه قدیمه، چگونه بین اون قدیم و بین این ثابت ارتباط برقرار میکنی؟ چون اگه علت ثابت ثابت بخواد باشه پس دیگه نمیشه بگیم علت متغیر بخواد ثابت باشه، پس چجور میخواد بگید متغیر معلول علت ثابتی است؟ یا اگر اومد معلول متغیر شد چگونه میفرمایید معلول متغیر معلول یک علتی است که ثابت است؟ یا اگر معلول یک معلولی شد حادثه چجوری معلول علتی است که علت قدیمه؟ خب معلول حادثه حادث باشه، علت حادث هم حادث باشه، علت متغیر هم متغیر باشه. این دوتا مطلبه، این که ربط بین ثابت با متغیر و ربط بین حادث با قدیم چگونه است، اینم از اون مباحث بسیار ریشه داریست که خیلی فلاسفه رو به فکر فرو برده. برای همین بود که آقایون مشا آمدن دنبال عقول اشعره رفتن و آقایان دیگر دنبال مسل رفتن. اینا بی خود نبود که آب به دنبالی همه بحثای سنگین علمی را افتادن، برای اینکه آمدن به یک نقطه حساس دیدن دیگه مطلب از جنبه علمی خیلی گیر افتاد، باید حلش کرد، به دنبال حل را افتادن. خداوند این همه برکات براشون نازل فرمود که این همه فلسفه دارای معارف وسیع شده. انشاءالله تا جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.